سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگوید شکنجه و بدرفتاری با زندانی ها در افغانستان ادامه دارد و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در کشورش ابراز نگرانی کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. افغانستان در پروسه تطبیق دموکراسی در 165 کشور جهان در رده 139 قرار گرفته است. در نتیجه انفجار موتر بم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین رسیدند. تفصیل خبرها. افغانستان در پروسه تطبیق دموکراسی در 165 کشور جهان در سال 2020 در رده 139 قرار گرفته است. این معلومات در ارزیابی اخیر مجله اکونومیست که امروز 3 فوریه نشر شد درج شده است. در این لیست 165 کشور و 2 منطقه در بخش تطبیق ارزش‌های دموکراسی ارزیابی شدند. در این شاخص نروژ در رده اول و کره شمالی در آخر قرار دارد. در سطح منطقه چین، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان با چندین کشورهای آفریقایی بعد از افغانستان درج شدند. عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد. خانم راز گفته که افغانستان در حال حاضر علاوه بر جنگ با چالش‌های جدی اقتصادی روبروست و میلیون‌ها تن در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همزمان با این رئیس بخش هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که سطح خشونت در افغانستان همه روزه در حال افزایش است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. در نتیجه انفجار موتر بم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد عمر شهرزاد والی اروزگان به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان حوالی ساعت 2:30 شب گذشته در منطقه چنارک مربوط به ترینکوت مرکز این ولایت بر یک قرارگاه نظامی حمله موتر بم انجام دادند.
شب گذشته در منطقه چنارک حمله موتربم انجام شد. 4 سرباز ما کشته شده و 3 تن زخمی شده. حالا قوای تازه دم به منطقه رسیده و وضعیت تحت کنترل است.
دکتران شفاخانه ولایتی ترینکوت میگویند از محل حادثه شب گذشته 10 سرباز را به این شفاخانه انتقال دادند که 5 تن آنها کشته و 5 تن دیگر زخمی بودند و تحت معالجه قرار گرفتند. همزمان با این افراد مسلح ناشناس یک ملایمام را در کندهار به قتل رساندند. جمال ناصر بارکزی قمندان امنی کندهار به رادیو آزادی گفت افراد موتورسیکل سوار امروز قبل از ظهر مولوی عبدالباقی را مورد حمله قرار دادند.
امروز صبح ساعت 10 در مربوطات ناحیه نهم شهر کندهار یک ملایمان به نام باقی توسط افراد نامعلوم هدف قرار گرفت و جان باخت که علت و انگیزه آن تا حالا معلوم نیست.
مولوی عبدالباقی در جریان سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به کندهار به نمایندگی از علمای دینی این ولایت سخنرانی کرده بود. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین رفتند. گفته می شود که ویروس کرونا اولین بار از همین شهر به جاهای دیگر شیوع کرده است. این هیئت امروز به انستیتوت ویرولوژی ووهان رفت که مهمترین جزء ماموریت آن به شمار می رود. سازمان جهانی صحت WHO سعی دارد در مورد ویروس کرونا معلومات جمع کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. تصمیم محکمه مسکو در مورد صدور حکم حبس الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور واکنش‌های شدید در کشورهای غربی و تظاهرات در داخل روسیه را برانگیخته است. تحلیلگران بر این باورند که محکمه روسیه با این اقدام می‌خواهد اندیشه‌های مخالف را سرکوب کند. ناتالیا ریبنیکووا قاضی محکمه دیروز 2 فوریه حکم 3.5 سالی حبس را که نوالنی در سال 2014 گرفته بود و باید در تبیدگاه به سر می برد و 2 سال و 8 ماه کاهش داد. این حکم طرفداران نوالنی را به خشم آورد و صدها نفر آنها دست به اعتراضات خیابانی زدند. واشنگتن خواهان رهایی فوری آقای نوالنی و دیگر افراد شده که در اواخر دستگیر شدند. و یک بلاگر ازبکستان که منتقد حکومت محلی بود در منطقه جنوبی این کشور سرخاندریا بازداشت شد. اعضای خانواده او میگویند که اتهامات علیه وی بی اساسند. آتابک ستاری روز اول ماه فوریه از سوی شعبه تحقیقاتی وزارت امور داخلی ازبکستان به اتهام اخاذی دستگیر شد. فرنگیز عالم و خواهر ستاری تصاویر کمره امنیتی را از جریان بازداشت برادرش به رادیو آزادی فرستاده است. عالم و از قول وکیل مدافع ستاری گفته است که ستاری به اتهام اخاذی پول و تلفن موبایل از افرادی که معرفی نشدند متهم شده. اعضای خانواده ستاری میگویند که اتهامات علیه او ساختگی میباشند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود از ادامه شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های این کشور خبر داده. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد چی میگوید؟
نمک رپورت نشر کرده، اونا به اساس استنادهای مستند این رپورت نشر کرده، ما این را تایید میکنیم.
نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده. جزئیات در جریان همین برنامه. در ولسوالی بیسود میدان وردک چی میگذرد؟ از یک عضو هیئت اعزامی دولت افغانستان پرسیده ایم.
وقتی که هیئت پرسان کردن از نفرهای رابطه که با قماندان علی پور بود، گفتن نیروهای ما نیستن، از ساحه و منطقه کدام منطقه را نام گرفتن، مردم آمده در دور بر بوده.
در مسائل بین المللی از تلاش محققان برای دریافت منشای اصلی ویروس کرونا در شهر ووهان چین برایتان میگوییم. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
اینو میگی که از خورجان یک دفعه خودم مینداز آدم ایما دیگه ما ای تو هر روزم نی لای کاکا جان هیچ خیر نبینی که ما چرا اینجا مرا تا آوردی.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر یک گزارش تازه گفته که با وجود که شکنجه در زندان‌های این کشور کاهش یافته، اما هنوز هم زندانیان در افغانستان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند. یونما امروز گفت که ادعاهای بسیار زیاد توسط زندانیان مبنی بر شکنجه در توقیف‌خانه‌های افغانستان با نادیده گرفتن موارد حقوقی زندانی‌ها به سطح بلند ادامه دارد. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان این گزارش را تایید کرده و ما همچنان از حکومت افغانستان در رابطه به عکس العملش در رابطه به این گزارش پرسیده ایم. با هم یک جا جزئیات را میشنویم.
گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در کابل از ادامه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانها و بازداشتگاه خبر داده است. یونما این گزارش را با عنوان گزارش شکنجه روز چهارشنبه منتشر کرد. در این گزارش ادعاهای به نقل از زندانیان آمده که در زندانها و بازداشتگاه ها زندانیان شکنجه می شوند و حقوق آنها نادیده گرفته می شود. بر اساس قوانین افغانستان و قوانین بین المللی شکنجه ممنوع است. این گزارش بر اساس نظارت حضوری و مصاحبه با 656 زندانی مرد، زن، پسر و دختر در 63 نظارت خانه های دولتی در 24 ولایت تهیه شده است. زمان تحت پوشش گزارش اول جنوری 2019 تا 31 مارچ 2020 است. به اساس این گزارش ادعاهای معتبر شکنجه و بدرفتاری نیروهای دفاعی و امنیتی با زندانیان در این مدت 30.3% بوده که در مقایسه با 31.9% سالهای 2017 و 2018 اندک کاهش یافته است. این آمار در بازدارگاه های نیروهای پلیس ملی از 31.2% و 27.2% و در بازداشتگاه های امنیت ملی از 19.4% به 16% کاهش یافته است. گزارش افزوده که نیروهای پلیس و امنیت ملی در هیچ مورد بازداشت شدگان را از حقوق آنها در مورد دسترسی به وکیل مدافع و معاینه پیش از بازجویی آگاه نکرده بودند. از سوی دیگر حدود نیمی از بازداشتی ها گفتند که ماموران پلیس و امنیت ملی از آنها خواسته بودند که سندی را بدون دانستن محتوای آن امضا کنند یا نشان انگشت خود را روی آن بگذارند. گزارش با نقل از دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به افغانستان، نوشته که شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. به طور خاص عاملان شکنجه باید مسئول شناخته شوند. یک نهاد حقوق بشری غیر دولتی خواستار اصلاحات در زندان‌های افغانستان شده است. لال گلال رئیس سازمان حقوق بشر محتوای گزارشی و نما را نگران کننده خوانده و میگوید
یونما که راپورت نشر کرده اونا به اساس استنادهای مستند این راپورت نشر کرده، ما این را تایید میکنیم، وجود داره. ما از حکومت و از ارگانهای عدلی و قضایی و از رهبری حکومت خواستایی داریم که باید در این مورد توجه عاجل بکنه.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی به تمام نهادهای امنیتی و دفاعی و همچنان سرانواله دستور داده است تا چنین موارد را بررسی بکنند. داوخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد به رادیو آزادی گفت
ولسمشر جدی هدایت لوی سرانوالی با مجموع که پلیس و امنیتی و دفاعی قوا و مسئولین رو تان داده شی ټولی توقف خانی او محابس باید وخت پر وخت باندې وڅرل شي که چیرته د شکنجې او د ناوړه برخورد بیل کې پیدا کیږي له هغوی سره په جدي ډول باندې برخورد کیږي. لوی سارونوالی ته د ولسمشر هدایت همدا دی چې وخت پر وخت باندې به له ټولو توقف خانو او محابسو څخه ګزارش ورکړي. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څخه هم غوښتنه همدا ده چې ټول موارد وڅېړي او بیا د افغانستان حکومت سره شریک کړي. موږ هم د یو مسؤل نظام په توګه باندې چې د افغانستان قوانین او ټول نړیوال کنوانسیونونه مو منلي دي د هر ډول شکنجې او ربړولو مخالف یو په دې برخه کې کوم موارد پیدا کړي جدي برخورد ورسره کوو.
این در حال است که نهادهای حقوق بشری در افغانستان میگویند هرچند حکومت تلاش های را برای اصلاحات در محابس افغانستان انجام داده است، اما این تلاش ها کافی نیست و باید تلاش های بیشتر انجام شود. بله،
معاونت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان در گزارشش خواسته که در کنار اقدامات دیگر میکانیزم های پیشگیرانه ملی و مستقل را در مورد شکنجه در زندان های این کشور روی دست گیرد. در این حال نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در کشورش ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
عادل راز، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده. خانم راز گفته افغانستان در حال حاضر علاوه بر جنگ با چالش‌های جدی اقتصادی روبروست و میلیون‌ها تن در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. و همچنان از طالبان انتقاد کرده و گفته که این گروه به آتش بس تن نداده و کمک رسانی به نیازمندان را با مشکل روبرو کرده. جزئیات را با هم می‌شنویم.
ادامه جنگ، مشکلات اجتماعی و وضعیت بشری در افغانستان نگرانی های سازمان ملل متحد را برانگیخته است. بخش هماهنگی کمک های بشری این سازمان وضعیت بشری در افغانستان را دیروز در نشست مورد بحث قرار داد. عادل راز، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست گفته که این کشور با چالش های جدی اقتصادی و بشری روبرو است.
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling. We are facing the perfect storm of
وضعیت بشری در افغانستان بسیار نگران کننده است. ما در این زمینه با مشکلات و نارسایی های بسیار زیاده مانند جنگ، تغییرات اقلیمی و ویروس کرونا مواجه هستیم. ویروس کرونا اقتصاد ما را بسیار متاثر کرده است. میلیون ها تن زیر خط فقر قرار دارند. میزان فقر و برگشت مهاجران افغان از کشورهای خارجی افزایش یافته است.
بانوراز افزوده است که دولت افغانستان تلاش میکند تا مشکلات بشری برطرف و برای رسانیدن کمک به نیازمندان آتش بس برقرار شود. به گفته او، طالبان به خواست آتش بس حکومت افغانستان و جامعه جهانی تن ندادند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست همچنین از طالبان خواست که کشتارهای هدفمندانه را پایان دهند و قوانین جهانی را برای رسیدن کمک به نیازمندان رعایت کنند. خانم راز از سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده درخواست کرد که در رسانیدن کمک به نیازمندان با حکومت این کشور هماهنگی کنند. در همین حال رامز الاکبروف رئیس بخش هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان و نماینده خاص این سازمان برای این کشور از افزایش روزافزون خشونت در افغانستان اظهار نگرانی کرد.
سال 2021 در افغانستان با جنگ و ناامیدی ها آغاز شد. با تأسف که سطح خشونت ها در این کشور از سال 2014 رو به افزایش است. همه روزه شاهد انفجارها و قتل های هدفمند هستیم. با تأسف که این رویدادها همه روزه از مردم قربانی می گیرند.
اما در این نشست موفقیت روند جاری صلح برای حل تمام مشکلات در افغانستان مهم پنداشته شده است. رئوف مازو معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که اگر گفتگوهای صلح با ناکامی روبرو شود، در کنار دیگر چالش ها آمار آوارگان داخلی در افغانستان نیز بالا خواهد رفت.
زندگی میلیون ها افغان با نتایج مذاکرات صلح و ادامه تعهدات جامعه جهانی وابسته است. ناکامی این روند سبب افزایش بیجا شدگان داخلی، مهاجرت ها و رویدادهای مرگبار دیگر خواهد شد.
این نگرانی ها در حال بیان می شود که 3 روز پیش امریکا و اتحادیه اروپا با پخش اعلامیه طالبان را مسئول قتل های هدفمند و افزایش خشونت در افغانستان دانستند. اتحادیه اروپا در این اعلامیه همچنین از طالبان خواست که به ترور و تخریب زیرساخت ها نقطه پایان بگذارند. اما طالبان دست داشتن در قتل های هدفمندانه را رد کرده و گفتند که برای رسانیدن هر نوع کمک بشری همکاری خواهند کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. اکنون برایتان میگوییم که در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک چی میگذرد. مرکز بیسود اکنون در دست افراد مسلح وابسته به فرد به نام خنجر است. این را یک عضو هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به بیسود احزام شده به اساس اطلاعاتی که دریافت میگوید. احمد علی راشد بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از ولسوالی مرکز بیسود به تازگی بیرون شدند. برخی از گزارش‌ها میرسانند که ولسوالی مرکز بیسود به دست طرفداران عبدالغنی علی پور قماندان محلی افتاده. همکارم مصطفی صدیقی از آقای راشد پرسیده که در این مورد چی میداند.
وقتی که هیئت پرسان کردن از نفرهای رابطه که با قماندان علی پور بود، از جمله وکیل راتخ، گفتن نیروهای ما نیست، یعنی از ساحه و منطقه کلام منطقه را نام گرفتن، مردم آمده در دور بر بوده با یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه این طور هم هست که همین مسئولین یا پرسنل دفتر هم تو ورقبا شده و ترس ده منطقه را ترک گفته، اما آنچون بسن نه هست فیلن، بله اونمو نیروهای مردم نیست یا هرچی هست از پرسنل ولسوالی در اونجا کسی وجود نداره.
که آیا همین نیروهایی که فعلا در مرکز حصه دوم ولسوالی بیسود حضور دارند، آیا از افراد وابسته به قماندان علی پور هستند؟
این میره خودشان نه، یعنی کسایی که رابط بودن با ایشان، جمله ما از وکیل سدراسه پرسان کردیم که همین نیروها مربوط قماندان سبالی پور میشه، یعنی همشه اونا گفتن نه مربوط مردم است نه از قماندان.
مردم مسلح هستند در ساحه؟
گفتار خودشان است آنچه مسلم است اعتقاد نیروی مسلح اونجا حضور پیدا کردن، اما این که کاملا مردمی است رد ارتباط با کماندان داره هنوز پیش هیئت مشخص نشده که چه قسمی و کمانده ایشان هم کار شده. ما پرسان کردیم گفتن که نه مربوط ما نمیشه، یک نیروی مسلح مردمی تحت قیادت کسی به نام خنجرنام همینطور گزارش برای هیئت دادن.
چرا نیروهای افغان از مرکز ولسوالی بیرون شدن جناب راشد؟
دلیلش هنوز ما دسترسی پیدا نکرده هیئت که مثلا با ولسوال یا قماندان امنیه ولسوالی هنوز هیئت دسترسی پیدا نکرده که از ما پرسان میکردیم شما به فکر خود بیرون شدیم کدام فشار بود تهدید بود، دسترسی تا هنوز پیدا نشده به ما کماندان و ولسوال مرکز 22.
حقیقت یابی شما در مورد جنجال تازه به میان آمده در 22 به کجا رسیده جناب راشد؟
آنچه که هیئت حقیقت یا تانوز برای فکر کار و فعالیتشان هنوز تکمیل نشده، ممکن امروز تا بعد از ظهر تکمیل شده، حدودا 70-80% کارا تکمیل شده. هیئت بسیار کوشش کردن به جزئیات مسئله برسن، رسیدگی کنن. آنچه مسلم است تا هنوز 11 نفر شهید مشخص شده که در این حادثه علمناک شهید شده، حدودا 29 تا 30 نفر هم زخمی. همین که 29 یا 30 میدین این هم یک خانواده دو خانواده مانده که مساعده با ایشان شاید صورت بگیره و بعد از این که تحقیق هیئت تکمیل شد ما آمار دقیق برسان از جانب هیئت محترم گفته خواهد تانستیم که 11 نفر شهید و 29 یا 30 نفر زخمی. اینمی حادثه آنچه که تا هنوز مشخص شده بر هیئت یعنی واقع صورت گرفت، اما جزئیاتش هنوز کار هیئت تحقیق تکمیل نشده که ما هیئت یک دفعه بین خود بشنه بررسی کنه و به مو چیزهایی که دست یافته هنوز مشخص نشده.
احمد علی راشد عضو هیئت تحقیقاتیاب حکومت افغانستان است که به ولسوالی مرکز 22 میدان وردک اعزام شده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان خبرهای ورزشی از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اکنون میشنوید که مسئولان در جوزجان میگویند قرار است 10,000 خانواده در شبرغان از گاز طبیعی بهره مند شوند. آنان میگویند که کار تمدید پروژه گازرسانی در شهر آغاز شده. مردم امیدوارند که این گاز اقتصاد آنها را تقویت کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در شبرغان ده ها هزار نفر منتظر استفاده از گاز طبیعی خود این شهر هستند. پس از 15 سال توقف، کار گازرسانی به مردم شهر شبرغان مجدداً روی دست گرفته شده است. محمد هاشم رئیس والی جدید جوزجان کار تمدید پاپلاین گاز را در شهر شبرغان مرکز جوزجان روی دست گرفته است.
ما این گاز را تمدید میکنیم و تمام هم شهریان شهر شبرغان انشالله و تک تک جدا جدا در هر خانهایش انشالله بخیر گاز میره، از این گاز مردم جوزجان مستفید میشه.
انجینیر عبدالقیوم رشید رئیس تصدی افغان گاز شبرغان است. او گفت کار تمدید پاپلاین گاز در شبرغان عملا آغاز شده.
گاز چرخدخت ما میفهمیم که یک گاز شیرین است، به خاطر استفاده مردم یک گاز مفید و بهترین گاز متان این گاز است، گاز شیرین است که بر مردم داده میشه.
آقای رشید افزود که در مرحله اول تصمیم بران است که برای 10,000 خانواده با نصب میتر گاز پروسس شده توزیع شود. با گفته او کار تمدید پاپلاین گاز در محلاتی که اکنون شامل پلان است یک ماه را در بر خواهد گرفت. بعدن در نظر است در تمام ساحات شهر شبرغان گسترش یابد. قیمت یک متر مکعب گاز از سوی تصدی افغان گاز شبرغان برای هر خانواده 5.5 افغانی و برای کسبکاران 8.5 افغانی تثبیت شده. مسئولان میگویند در حال حاضر حدود 2000 خانواده از گاز طبیعی شبرغان استفاده میکنند. باشندگان شبرغان از آغاز کار گازرسانی به خانه‌هایشان استقبال میکنند. مریم یکی از باشندگان شبرغان در کنار استقبال از این پروژه تقاضایی هم دارد.
ما از شرکت‌های خصوصی و از دولت تقاضا دارم تا بالای منابع خود ولایت جوزجان سرمایه گذاری کنند که یکش هم از گازهای طبیعی است. اگر بالای گاز طبیعی ولایت جوزجان سرمایه گذاری صورت بگیره، نه تنها تمام مردم ولایت جوزجان میتونن از این گاز استفاده کنن، بلکه ما میتونیم در ولایت های همجوار میتونیم این گاز صادر کنیم و ولایت های همجوار ما هم از این استفاده کنن.
رئیس تصدی افغان گاز شبرغان میگوید کار تمدید گازرسانی شبرغان بیشتر از 3 میلیون افغانی هزینه برداشته. او میگوید که شهر شبرغان به 30000 متر مکعب گاز مصرفی نیاز دارد. ولایت جوزجان 57 حلقه چاه گازی دارد. از این میان 37 حلقه چاه فعال بوده که در یک شبانه روز 600000 متر مکعب گاز استخراج می شود که فعلا از آن شهر شبرغان، فابریکه کود برق مزار شریف و شبکه برق بیات گروپ استفاده می کنند. پیش از این وزارت معادن افغانستان به رسانه ها گفته بود ذخایر گاز طبیعی افغانستان حدود 450 میلیارد متر مکعب برآورده شده. با وجود آن این کشور گاز مورد نیازش را از خارج وارد می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
متخصصان سازمان صحی جهان از یک مرکز تحقیقی در شهر ووهان چین برای بررسی‌ها در مورد خاستگاه ویروس کرونا دیدن کردند. بازدید امروز این گروه از انستیتیوت ویروس شناسی شهر ووهان به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد بیماری کووید 19 در چین به شمار می‌رود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
هیئت سازمان صحی جهان متشکل از نماینده‌های 10 کشور امروز از انستیتیوت ویروس شناسی ووهان دیدن کرد. اعضای هیئت با رسیدن به چین 2 هفته در قرنطینه بودند و کارشان را در ساحه از هفته گذشته آغاز کردند. این هیئت از مراکز صحی و تحقیقی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان که نخستین موارد مثبت ویروس کرونا با آن ارتباط داشته دیدن کردند. از ووهان به عنوان خاستگاه ویروس کرونا که اکنون قیافه جهان را تغییر دادن نام برده می شود. با گذشت اضافه از 1 سال از همگیری ویروس کرونا اکنون کشورهای جهان ابراز امیدواری می کنند که به این ویروس نقطه پایان بگذارند. پیتر داساک زیستشناس که در ترکیب هیئت سازمان صحی جهان به ووهان رفته می گوید آنها در نظر دارند تا با افراد کلیدی در مورد پرسش‌های مهمی که باید مطرح شود گفتگو کنند. انستیتیوت تحقیقی ووهان آرشیف را از معلومات در مورد ویروس سارس در سال 2003 نیز ساخته که شاید در مورد تحقیق همگیری ویروس کرونا همکاری کند. اما چین تمامی اتهام‌ها را در مورد ارتباط ویروس کرونا با سارس رد می کند. همچنان چین نظریه پردازی ها را در این مورد که ویروس کرونا به نحوه از سایر کشورها به وسیله غذاهای یخ‌زده بحری منتقل شده نمی‌پذیرد. دانشمندان جهان هم با این نظریه مخالفند. تا اکنون هیئتی که از سوی سازمان صحی جهان به ووهان رفته جزئیات اندکی در مورد تحقیقاتش ارائه کرده. گفته می‌شود سالها در بر خواهد گرفت تا خاستگاه اصلی ویروس کرونا مشخص شود. چین امروز از چند مورد مثبت بیماری کووید 19 در 1 ماه گذشته خبر داد. تطبیق واکسین ویروس کرونا هم در این حال در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی بلومبرگ تا اکنون بیش از 104 میلیون دوز واکسین بر جهانیان تطبیق شده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز شمار مبتلایان به ویروس کرونا به نزدیک 104 میلیون تن رسیده. از میان آنها بیش از 2,253,000 تن جان باختند و نزدیک به 58 میلیون تن دیگر دوباره شفا یافتند. رادیو آزادی.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم سید سمی عباس با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
افغانستان در پروسه تطبیق دموکراسی در 165 کشور جهان در سال 2020 در رده 139 قرار گرفته است. این معلومات در ارزیابی اخیر مجله اکونومیست که امروز 3 فوریه نشر شد درج شده. عادل راز نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرده. همزمان با این رئیس بخش هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل برای افغانستان گفته که سطح خشونت‌ها در افغانستان هم‌روزه در حال افزایش است. در نتیجه انفجار موتربم در اروزگان 4 سرباز افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد محمد عمر شهزاد والی اروزگان به رادیو آزادی معلومات داده است. افراد مسلح ناشناس یک ملای امام را در کندهار به قتل رساندند. جمال ناصر بارکزی قمندان امنی کندهار به رادیو آزادی گفت افراد موترسیکل سوار امروز قبل از ظهر مولوی عبدالباقی را مورد حمله قرار دادند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین رفتند. گفته می شود که ویروس کرونا اولین بار از همین شهر به جاهای دیگر شیوع کرد. تصمیم محکمه مسکو در مورد صدور حکم حبس الکس ناوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور واکنش های شدید در کشورهای غربی و تظاهرات در داخل روسیه را برانگیخته است. و یک بلاگر ازبکستان که منتقد حکومت محلی بود در منطقه جنوبی این کشور سرخاندریا بازداشت شد. آتابک ستاری روز اول ماه فوریه از سوی شعبه تحقیقاتی وزارت امور داخلی ازبکستان به اتهام اخاذی دستگیر شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. این دو برنامه های جالب است، حتماً بشنوین. اما پیش از آن چند خبر ورزشی از رادیو آزادی.
مسابقات زمستانی وشو میان ورزشکاران دختر امروز در کابل آغاز شد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 50 ورزشکار زن از 6 باشگاه کابل راندازی شده است. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این مسابقات دو روزه استعدادیابی جوانان است. این رقابت ها در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در وزن های 48 تا 75 کیلوگرم راندازی شده است. با گفته آقای یورش در ختم این رقابت ها دهتن از استعدادهای برتر شناسایی می شوند و آنان جواز اشتراک در رقابت های منتخب کابل را که قرار است در 20 ماه اوت سال جاری برگزار شود دریافت می کنند. تیم کرکت پروان در برابر تیم کرکت کابل شکست خورد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه بازی های درجه سوم ولایتی امروز این دو تیم به مسافه هم رفتند. آقای هوتک میگوید قرعه بازی امروز را تیم کابل برد و نخست به توپزنی پرداخت و بالاخره در 50 اور تعیین شده با از دست دادن 3 ویکت 311 دوش را به تیم پروان هدف تعیین کرد. با گفته ای وی تیم پروان در نیمه دوم بازی به توپزنی پرداخت که در اور 30 با از دست دادن تمام ویکت ها 143 دوش کرد و بازی را با تفاوت 167 دوش به تیم کابل واگذار کرد. جایزه بهترین بازیکن این رقابت ها را ریاض حسن بازیکن تیم کابل به دست آورد. این رقابت ها 22 جنوری آغاز شده و تا 4 فوریه ادامه دارد. و صعود تیم دورتموند و وردر برمن به دور چهارم جام حذفی آلمان. بر اساس گزارش وبسایت های خبری ورزشی، دیدارهای شب اول از دور سوم جام حذفی فوتبال آلمان با صعود تیم های دورتموند و وردر برمن به مرحله بعدی با پایان رسید. در ادامه بازی های شب نخست از دور چهارم مرحله یک هشتم نهایی دو بازی برگزار شد که در مهمترین آنها تیم فوتبال دورتموند در وقت های اضافه با نتیجه 3-2 مهمان خود تیم دسته دوم پادربورن را شکست داد و به مرحله بعدی را یافت، و در بازی دوم تیم وردر برمن مهمان خود تیم گرترفورد را با نتیجه 2-0 شکست داد و به مرحله بعدی صعود کرد. دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان امشب با برگزاری 4 بازی دیگر به پایان می‌رسد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین‌المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاح حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوعی از تخلفات است برای طفل. بناهن تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه، و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم، و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا می آیه ما از عهده از این برآمده میتونم که یک من حیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده، و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جای گفتین، آیا جزای برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه. مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه، او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه. طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمون مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده به خاطر تثبیت عمر، یک موضوع بسیار مهم است. ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانی رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18، اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که ای عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل را به سن 18 سال می رسانه، طبعا عزیبه باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال رابطیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم از اونمو طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده، ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم و در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته. اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر کی ها متوجه باشن، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفال که از سن 12 ساله به بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید هم روزه از طفل خود آگاهی داشته باشه، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه من خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگه نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار امور اجتماعی داریم که در این برنامه‌های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه‌های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین‌المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر
از شما. تشکر.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنم حضور شما شنونده های گرانقدر. آیا می دانید جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت چه زمانی به میان آمده و این کار مفکوره کی بوده است؟
خانردونان که از این مسیر تیر میشه، چشمش سرمی زخمی و مرده میخوره، انگیزه برش پیدا میشه.
و موجودیت جمعیت هلال احمر افغانی در این کشور تا چه حد نیاز و با ارزش است؟
لای کاکا جان هیچ خیر نبینی، مانجرم گفت ببرش دمرستیم.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز از تاریخچه جمعیت هلال احمر افغانی برایتان میگوییم، بعد از ارزش و فعالیت های این نهاد گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه نیز در این رابطه داریم. با رادیو آزادی باشید.
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر به تکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر به تکان ستاره ها را که ستاره.
شنونده های عزیز، جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت یک نهاد خیریه است که در حین حوادث طبیعی و غیر طبیعی از افراد نیازمند در جامعه دستگیری می کند. جمعیت هلال احمر افغانی دارای افراد رضاکار زیادی است که در حالات اضطراری به کمک مردم رسیدگی می کنند. به گفته مسئولان این نهاد از پیشینه تاریخی زیادی برخوردار است. نوراقا صاحبزاده، آمر نشرات و سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در مورد این که این شیوه کمک رسانی چی زمان آغاز و مفکوره کی بوده است توضیح داده می گوید.
در سال 1859 میلادی هاندری دونانت یک طب سی بی سی بوده، ای به تجارت خود روان است. در منطقه سالفرینو که در کشور ایتالیا موقعیت داره، جنگ بین ایتالیا و فرانسویا یک طرف بودن و اوریشیا دیگه طرف بودن، جنگ میشه و در ظرف 24 ساعت 40,000 تن مرده و زخمی با جا میمانه. هاندری دونانت که از این مسیر تیر میشه، چشمش سریع میمه، زخمی و مرده میخوره، انگیزه برش پیدا میشه که تجارت اعلام تا و به تداوی بیمارا شروع میکنه. از قریه کمک میخواهد، در کلیساها و در خانه ها بیمارا را تداوی میکنن. بعد اونجا دو پیشنهاد میکنه. یک پیشنهادش این است که باید رضاکارا تربیه شود در هر کشور که در این مطور حالت بدون اخذ حق و زحمه باید خدمات انجام بده.
جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت در اوایل سلطنت محمد نادر شاه در افغانستان به نام دارالایتام نادری تاسیس گردید، اما این نهاد در سال 1311 هجری شمسی به نام مهراب احمر در ساختار تشکیلات وزارت مالیه افغانستان فعالیتش را آغاز کرد. آقای صاحبزاده در مورد تأسیس جمعیت هلال احمر افغانی در افغانستان معلومات داده گفت:
به اساس کوشش و ابتکار بلدیه یعنی کشاروالی کابل، در سال 1308 اقوام مختلف و اقشار مختلف کشور در پل باقی عمومی جمع شدن و 1308 هجری شمسی بودک که یا یک ذهنیت برشان پیدا شد که باید ما یک اجتماعی داشته باشیم که خیریه نهاد باشن. اونمو بود که به نام مجلس امدادیه اولیه یک نهاد را نهادی نکردن. 20 تن اعضا را در اونجا انتخاب شد و محمد ابراهیم خان به صفت رئیس مجلس تعیین شد و در همان زمان پادشاه وقت علی حضرت نادرشاه 30,000 افغانی را از هزینه شخصی خود در این راستا کمک کرد. بعد از چند سال کنفرانس نهضت بین‌المللی سرخ و هلال احمر در لاهه تقاضا کردن از افغانستان که باید یک نهاد خیریه در کشور باشد. اونمو بوده که مجلس امداد اولیه در چوکات وزارت مالیه شامل میشه.
جمعیت هلال احمر افغانی یا سرمیاشت به اساس 7 حصول اساسی نهضت بین‌المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمرها عرضه خدمات بشر دوستانه می نماید که این 7 اصول اساسی نهضت مثل بشر دوستی، عدم جانبداری، بی‌طرفی، استقلالیت، انجام خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمول می باشد. سید ادریس مشعل، مدیر آمادگی سازمان جمعیت هلال احمر افغانی، می گوید که آنان در دو بخش فعالیتشان را پیش میبرند. این که کدام بخش ها در این مورد از وی میشنویم.
ما اخیراً شاهد کووید 19 بودیم. در این بخش خدمات متمرکز بر دو بخش بود که یکی بخش تدارک مواد غذایی و ارسال و کمک رسانی به مردم آسیب دیده و بخش دیگرش بخش انتقال پول نقد بود به متضررین و مردم آسیب دیده یا آسیب پذیر در سطح افغانستان. و هرچند حالت اضطرار کرونا بود، ما نتونستیم به شکل که باید خود ما میرفتیم، ولی از راه دور یک فرصت بود برای ما که یک میکانیزم جدید مانیتورینگ را به شکل آنلاین ایجاد بکنیم. یکی از اساسی ترین نیازهای از اونا فراهم آوری خدمات انتقال مواد غذایی برای از اونا بوده که ما این کار را کردیم. بخش ایجاد سرپناه موقت و انتقال ترپال و خیمه و این مسائل ما تانستیم که تا حد لازم با اونا خدمات ارائه بکنیم.
جمعیت هلال احمر افغانی علاوه بر کمک های بشر دوستانه، برخی مکاتبی را هم برای اطفال نیازمند در کابل و برخی ولایات تأسیس کرده است. محمد ویس عزیزی که چند سال قبل از یکی از لیسه های سرمیاشت فارغ شده گفت: هرگاه فعالیت های جمعیت هلال احمر بیشتر شده و گسترش یابد، تعداد زیادی نیازمندان می توانند از آن استفاده خوبی کنند.
صنف ما که بود مربوط مدرسه‌تون میشد، با شاگردای بی‌وضاحت اختصاص شده بود لسان، با مو مایوبین و به کسا و یتیما اختصاص داده شده بود. به رسرمیاش مشخص کرده بود، شناخته بودن اونا را. کسایی بود که ناشنوا بود، برای ناشنوا یک بخش جدا داشت، کسایی بود که نابینا بود، کسایی بود که یک پای نداشت، عضوی از بدنشان نبود. دیگه اینمی آرزو و چیزی را دارم که سرمیاش دونر زیاد شه، همکاری زیاد کنه کت مردم.
مراسم جاییست که شماری از خانواده ها و افراد بی سرپناه در آنجا بوده باش و از کمک های جمعیت هلال احمر افغانی مستفید می شوند. در این مرکز علاوه بر افراد نیازمند، برخی مریضان روحی و روانی نیز به سر می برند. من یکی از روزها به مرستون کابل رفتم و با یکی از محافظان آنجا به داخل اتاق این مریضان روحی شده و با آنان سر صحبت را آغاز کردم. زمانی که در گوشه چپرکت نفیسه نشستم، زیاد خوش به نظر می رسید و دستم را گرفت و با من در صحبت را باز کرد.
خوار قند در جان من اینه میگی که از خوار جان یک دفعه خودم مندست آدم ایما دیگه مایی ای تو هر روزم نی ایجا من کاکای ما آورد. لای کاکا جان هیچ خیر نبینی که من چرا ایجا من را تا آوردی مایندرم گفت که ببرش در مرسیم ایچ آن خالی میشن اینی ها رو بگو خوره قند که از می کار باشه، از می خانه جوری باشه، از شیشه پاکدن باشه، از کالشویی باشه، از هر چیز باشه کل کارشانم میکنم.
پدرتم نمی خبر ده
بیدن نی البته مایندرم نمی مانیشه که نروی پیشش.
اینجا چه نفر هستین؟ شوانه ده اگه اتاق چه نفر می باشین؟
هشت نفر، ده نفر هستیم. هم میگه
چطور از غذا خوردن خوراک پوشاکتان اینجا چطور است؟
خوب است دیگه، صحیح خوبش نان ما را صحیح میتن ایتو نمیمانند ما که یا قرار بشینند که چیزی نبیافند.
مریم یکی از کارگران قلعه ناسیه مرسون کابل درباره کاروبارش میگوید
کارو ما دیگه نمیدیوانش کالاشان میشوین نگاه میکنیم، نان میتیم، مغ میتیم، چای صبح میتیم، شب برابرشان خواب هستیم. دیگه دیوانایی که داریم از اختیار به اختیار هستن، اون وارو پاک میکنیم، از صبحانه وارو میشوین کالا نمیپوشن، پارا میگن تو تا میکنم سمن دادن دو نفر نوکری میباشن.
از خانم مریم پرسیدیم که آیا گاهی از سوی این مریضان اذیت شده است یا خیر. او یکی دو خاطرش رو برای ما چونین قصه کرد.
یک روز مرا گرفت می اتاق قفل کرد، اونو مرا قایم کرد، خوبی دروازه رو زد، شیشه رو شکستان، دیست زد دیست زد. اینی آمد گفتم بچه مرا نجات بده دیگه که چوبه گرفتن در جان زمو که توال مادر من زدی. یاد که دروازه رو سر مبا کردن یک شید دوت تا چو کدم کبر زدن ای خدا قید کرد با آمریت گفتیم آمریت زولانیش کرد. دیگه خاطره می بود که می رفتم سونو خانه شب نوکری بودم، صبح یک سنگ دم بالکن در سر مکبار کرد سر مامو تو نمی کنم بغل کلیم خوبه هر زندگی برشان میگم داری هم می زنم باید برشان می خوام.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
جمعیت هلال احمر افغانی در جریان جنگ نیز به افراد متاثر کمک و در صورت نیاز با خدمات طبی نظامی نیز همکاری می نماید. این که وظایف اساسی این نهاد چی است و سوالات دیگری از این قبیل از نور آقا صاحبزاده عمر نشرات و سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در یک مصاحبه کوتاه پرسیدیم. او در آغاز گفت
در بخش‌های مختلف جمعیت افغانی سرمیاش کار میکنه، بخش حوادث است که بخش‌های بسیار مهمش و پروگرامی شان است، بخش صحت است که بالاتر از 100 واحد صحی سیار ثابت شفاخانه مرکزی دکترای مجهز نرسای مجهز در بخش‌های مختلف خدمات انجام میتن. بخش مرستون است که اونجا یک تعداد خانواده‌های بی بضاعت، یک تعداد خانواده‌ای که وا سرپرست ندارن، اطفالی که سرپرست ندارن در اونجا تحت سرپرستی قرار میگیرن و در مرستون برایشان امکانات مادی و معنوی، خوراک، پوشاک، سرپناه، تعلیم و تربیه تا پانتون و حتی در مساجد برشان این زمینه ها برشان برابر شده. حرفه هاست کسایی که در اونجا هستن برای از او حرفه یاد داده میشه تا که اونمو زمانشان پوره شوه و از مرستون فارغ میشن به دست خود بتانن برای خود یک لقمه نان کمایی کده بتانن.
خدمات هلال احمر به کدام ولایت ها و چی گونه بر از اونا رسیده میشه همی خدمات؟
جمعیت افغانی سرمیاش به خاطر از اینکه یک دفتر مرکزی داره در 34 ولایت خود یک نماینده آمادگی را ایجاد کرده. در ولایت کارمندا داریم، رضاکارا داریم در بخش‌های مختلف. زمانی که یک حادثه در یک ولایت رخ می‌ده، هر چه عاجل نمایندگی ما که در کدام ولایت هست، توسط کارمندا و رضاکارای خود وارد عمل میشن. در اونجا موادای غذایی و غیر غذایی در هر نمایندگی ما دیپو داریم آماده میباشه و حادثه که رخ می‌ده از اونجا شروع میشه، از مرکز تقویت میشن و دیگه موادا برشان رسیدگی میکنه و حتی زمانی میشه که کشورهای همسایه، نهادهای مماثل، سرمیاشت مثلا قطر است، ترکیه است، صلیب سرخ نروژ، کانادا است که امرای ما در اینجا با هماهنگی کار میکنه، کمیته بین المللی صلیب سرخ است، فدراسیون بین المللی است، به همکاری از این رسیدگی صورت میگیره.
یعنی از لحاظ پولی هم نهادها کمک
میکنه. سرمیاشت عضو بودجه دولت نیست، اکثر عواید سرمیاشت از جایدادایش است که سرمیاشت دارای بسیار جایدادای وافر است، عواید پاسپورت است، حجاج کرام است، هفته مخصوص سرمیاشت است، همراه ما کمک میکنه.
بسیار خوب. خب با چه تعداد پرسنل حدودا سرمیاشت که رسیدگی میشه به افراد نیازمند؟
مالتر از 1000 کارمندا ما داریم، حدود 30000 رضاکار ما داریم که در مرکز و ولایات مصرف خدمات هستند. تمام هماهنگیشان مرکز قمانده دفتر مرکزی سرمیاشت است.
به امید داشتن حس کمک و یاری رساندن به هم نوان و نیازمندان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده با شما هم خداحافظی میکنیم. لحظاتتان خوش.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.